بسم الله الرحمن الرحیم. 6 مهر 1399 کلاس استاد محمدی.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. خب ما در دوران هم بین اباحه و استحباب اون بحث عدم شمول ادله براعت رو ذکر کردیم، وجب مرحوم مراغی برای شمول ادله عقلی احتیاط و ادله شرعی احتیاط که حسن علی کل حال، که اینها موارد شک در استحباب رو هم میگیره و از این طریق میتوان این رو تمسک به احتیاط کرد. و یک بیان دیگه هم هست که اگر ما جواز تسامح در ادله سنن رو هم بپذیریم که در باب مندوبات، خب اگر تسامح رو بپذیریم این بحث مطرح میشه که در فرض شمول اون تسامح در ادله سنن او چه مفادی را برای این ادله ما قائلیم؟ آیا قائلیم که او مستحب سازی میکند، این شامل شد ندب میسازد، یا فقط ترتب ثواب در اونجا جاری میشه؟ اگر در اون تسامح بگیم در اینجا جاریه و مفاد ادله تسامح هم بگیم ندبی میسازد، خب اگر اون باشه نوبت به این بحث هایی که تا حال مطرح کردیم در اینجا نمیشه، چون با اساس مفاد تسامح در ادله سنن اگر بحث روایتش ضعف روایت مانند اونها باشه در این جهت، خب با اون میتوانی شما اینجا دلیل و ندب بسازید. خب دیگر نوبت به شک و اصل عملی در اینجا نمیرسه. فی الواقع یک حجت تعبدی ثانوی به واسطه ادله تسامح ساخته شد و شما دلیل دارید، پس دیگر نوبت به اصل عملی هم نمیرسه. اگر ما مفاد تسامح رو که مشهورم همین قاعدن بگیم اون ترتب ثواب میده، ندبی نمیسازه، اگر انجام دادی اون آثار معنویش ثوابش هست، پس با اون نمیتوانی بگی این عمل مستحب است، این عمل مندوب است، به اون معنا که یک عمل مندوب زو مصلحت بشه و از او کشف مصلحت کنی، صرفا یه ثوابی برش مترتبه. خب اگر اون باشه در اینجا این نکته مطرح میشه که این ادله تسامح آیا در این مباحث تربیتی، چون آقای با این بحث و این نگاه رو ندارن که اینجا میشه جاری بشه، یعنی فی الواقع در فقه نظام ما میشه با ادله تسامح اجزاء نظام رو بسازیم؟ سوال. خب اون ثواب میده،
استحبابی نبود که پوشش مصلحت
بده، یعنی کشف از اون مصلحت نمیم که شما اگه انجام دادید خدا ثواب اون عمل رو که متعلق بر او وعده داده شده به شما میده. اما اینکه میخواد بگه این عمل شما مصلحت دارد مؤثر است، اینو شما در تربیت انجام بدید، اونم در تربیتم حق و حقوق طرف مقابل هم درش لحاظه که در او چه آثاری خواهد گذاشت، بعضا چه بسا با اونا هم تعارض کنه، فقط یه عمل تکلیفی بین خود و خدات نیست، پای انسان دیگر و تربیت او و مانند او اینجا مطرحه. خب میشه با ادله تسامح اینجا ند درست کرد و بگیم آقا اینجا این دلیل شک داریم شامل از شامل نی تسامح گفته و ولو روایت ضعیفه چه اینجا عمل کن، اینجا دیگه نمیشه با. پس اگر تسامح شامل شد ندسازی میکرد، اینجا خود نوبت به این اصل عملی نمیرسید، با او قضیه رو حل میکردیم و این بحثای قبلی جمع میشه. اما اونجا که مشهور میگن که مفاد تسامن نت سازی نیست، مصلحت سازی نیست، فقط چیه؟ اعطای ثواب است. خب اعطای ثواب شد، در اینجا نمیتونیم ما بیایم تو امور تربیتی با تسامن ادله سنن وقتی شک در استواب شی کردیم بگیم شما اینو در حق فرزند انجام بده به امید اینکه به شما ثواب بدن مثلا به شما. بس این نه فقط در این مسئله، کلا در بحث فقه نظام، یعنی بخوام اگه اصول فقه را برور کرده فقه نظام به این مباحث اصولی فقهی را ببینیم، این بحثا در اینجا مطرح میشه که مثل یکیش تو همین تسامح در ادله سنن هست که اینا هم میتونه جاری بشه یا نه. نسبت به احتیاط هم این حرف میشه مطرح کرد، در احتیاط هایی که طریقی هن، یعنی احتیاط میشه یک عمل طریقی برای تحفظ بر واقع. خب در این احتیاطی که برای تحفظ بر واقع هست با اون میشه نظام ساخت، یعنی با حکم ظاهری که چون این ذهن شریفتون هست دیگه، احکام ظاهری یا مفاد امارات هن یا مفاد اصول. در امارات یا شما طریق محض میدونید کما بل مشهور، یا امارات رو میگید این معدایی درست میکنه، تنزیل معدا منزله واقع میکنه، به نوعی درش یک نوع سببیتی، یک نوع مصلحت سلوکی چیزی درش قائلید، این نوع من سببیه که در کلام شیخ هست، در کلام آقای ناینی هست. در امارات، در اصول عملیه خودش دو قسم میشه. اصول عملیه‌ای که در اساس مفادش ما نوع من تنزیل منزل واقع و توسعه و تزیق رو ازش میفهمیم، باز اینا به نوعی مصلحت سازی میکنن. یه اصول عملی داریم که صرفا وظیفه عملی در مقام شک برای رفع تحیره که متوقف نشید میفهمی انجام بدین، هیچ چیز روش خبر نیست، که یه سری اصل عملی از این بابن. حالا اصل عملی که از این قسم دوم اصول عملی باشند، در این دست از اصول عملیه میشه در بحث‌های فقه نظامی تمسک کرد، بر مدار اونها اجزایی از نظام رو ساخت، اجزایی از نظام تربیتی رو ساخت، به ویژه در نظام تربیتی که پای حق و حقوق و سرنوشت دیگران هم یه وقت رابطه بین من و خداست، یعنی در تنظیم روابط انسان با خدا یا در تنظیم انسان با محیط با دیگران، که پای محیط و پای دیگران هم چی میاد؟ وسط میاد. خب اینجایی میشه اصلا با اینا پیش رفت؟ سوال این اینا آقایون توی این وادی این بحث رو مطرح نکردن بگن که اینها آیا از اون طرف با احتمال مضره بر دیگری، نه همین بیانی که مرحوم مراغی رحمت الله علیه داشت، فرمود که دوران بین اباحه و بین استحباب، دوران بین مالا مزر دفی و مافی رچان است. اگه انجام دادیم هیچ ضرر نداره، اگه ترک کنیم لعل یک مطلوب را، یک رچان رو ترک کردیم. عقل حکم میکنه به رچان فعل، میبور انجام بده به این برسیم. اما در باب تربیت کد مسئله عوض میشه. به چه بیان؟ خب لعل یه عملی شما انجام بدی که مستحب نباشد نسبت به طرف مقابل شد یه اثری بذاره، بعد فرض کنیم که اثرش در طرف مقابل هم مساوی الطرفین است، در اون هیچ اثر مثبت و منفی، مصلحت مفسدش مساوی در اون طرف مقابل، اون فرض کنیم میشه مسئله ایشون. ما اونجا در اباحه میگیم، بعد اباحه رو نسبت به غیر فرض کنیم، این عمل نسبت به غیر یا رجحان دارد یا نه مصلحت نه مفسده. بله اینجا عقل حکم میکنه که در فعلش هیچ ضرری نیست، در ترکش فوت مصلحت غیر الزامی است، پس احتیاط استحبابی اینه که تو انجامش بدی. اما اگر نسبت به غیر شما احتمال چی بدید؟ احتمال مضره بدید، چون ما خیلی اوقات که دست به ملاکات نداریم، احتمال مضره اینجا محفوظه. خب از اون تقریبی که ایشون ساخت چی میشه؟ میاد بیرون. یعنی دوران بین اباحه و استحباب نسبت به غیر نیست. مثلا دوران بین کراهت و استحباب میشه، دوران بین حرمت و استحباب میشه، اما مسئله عوض میشه. میتونی سوال بعدی، به این سوال بعدی چه میگیم؟ دوران بین استحباب و کراهت شد، اونجا کدوم طرفت بگیریم؟ یا استحباب و حرمت شد، این دلیل نداریم بر حرمت، خب اونجا کدوم طرف رو بگیریم؟ پس در اینجا پس ما این مصلحت و مفسده ها رو نسبت به غیر باید لحاظ کنیم، و اینجا در ضابطه خارجی خیلی اوقات ما نمیدانیم نسبت به غیر عمل ما چگونه است. آیا نسبت به غیر این عملی که دلیل شرعی حجت تام بر استحباب نداریم، نکنه نسبت به فرزند ضرر داشته باشه؟ و اگر اینو احتمال دادید، مسئله از دوران بین استحباب و ابای چی میشه؟ خارج میشه. این توجه کنید، میتونی سوال بعدی. اما صورت دوران بین اباهه و کراهت از اون طرف، یا مباح است و یا مکروه، یک عملیه میگه این نسبت بچه انجام ندید. حدیثی دارید در شمول شک دارید، ضعف سند داره، اجمال داره، اما برای شما شک به وجود میاره که این عمل نسبت به فرزند مکروهه، این کارا جلو بچه انجام ندید. حالا در اون مفادی که در این روایت اومده اجمالی وجود داره، چون نسبت به عملی شک میکنی، این یا مباح است یا مکروه. حالا این فرض یا مباح است یا مکروه انجامش این دولت، خب اینجا هم شک هم داریم در شمول داریم اصل میسازیم دیگه. ما الان یک هفته ایست داریم در صور مختلف داریم اصل سازی اصلا میکنیم که اصل چیه، و اصلا کلن چند جلسه در مقام ساخت اصلیم. در حکم الزامی اصل قدم تکلیف شد، در حکم استحبابی فرض کردیم که آیا اصل براءت شامل است یا نیست. براءت را آقایون شامل ندونستن، در مقابل برای اصل اعتیاد میاد، اینو بررسی کردیم. اینو سوال بعدی، اگه دوران بین اباحه و کراهت شد، ما نمیدیم این عمل مکروه هست ترکش یا مباح، اینجا چه کنیم؟ اینجا رجحان با ادله کراهت هست. در اینجا هم میفرمایند که همون تقریبی که برای احتیاط عقلی ما ذکر کردیم و احتیاط شرعی میشه اینجا جاری بشه، اما در تقریب برعکس. میبین عمل عملی است که فعلش درش نه مصلحت نه مفسده، نه ضرر نه هیچ، اباحه دیگه، دوران بین اباحه و کراهت. پس فعل این عمل اگر انجام بدیم، این عملی است به گونه ای در اینجا هست که اگر انسان، اما در میگه از اون طرف باید بگیم که بله، که اگر در ترکش مصلحت است، درست عرض کردم، در فعلش ضرر و مفسده نیست، اما در ترکش مصلحتی هست. یعنی اگر ترک کنید به یک مصلحتی میرسید. خب در اینجا عملی که اما خود این ترک آیا ضرر دارد؟ سوال، ترک ضرر دارد؟ بعد بگیم این عدم المضرفی ترکه، اگه ترک کنی قطعا ضرر نداره. چرا؟ چون که این یا مکروه که اصلا توصیه کرد ترک کنید، رجحان داره ترکش. بله، به عدم مال اینجوری بگیم، به عدم المضرفی ترکه، در ترکش ضرری نیست، در ترکش قد داریم که ضرری در ترک نیست. از این طرف بگیم، بگیم در ترک ضرر نیست. چرا؟ چون که این یا مکروه بود که رجحانو ترک داشت، یا این حالتو نداشت دیگه. پس قطعا در اگر شما ترک کنی قطع پیدا میکنی که ضرری مترتب نمیشود در ترکش. اما از اون طرف احتمال ضرر در اتیانش میدیم، چون ضرر، البته ضرر چی؟ هزازتی، کراهتی، چون لعل مکروه باشد، لعل مباح باشد. پس در فعلش احتمال اباحه است و کراهت، پس احتمال مضرت کراهتی هست، ضرر هزازتی هست. اما در ترکش قطعا ضرری نیست، چون ترک یا این فی الواقع مباح بود و من مباح رو ترک کردم، اینکه مشکل نداره. یا مکروه بود من که ترک کردم، رجحان ترک اصلا داشت، بس در ترکش هیچ ضرری نیست، اما در فعلش احتمال ضرر هست. اینجا عقل چی میگه؟ می کدوم راه رو برو؟ عقل میگه اینجایی که در ترک هیچ ضرری نیست اما در فعل احتمال ضرر هست، خب برو سمت ترک، برو ترکش کن، اونجا قطعا دیگه مبتلا به ضرر نمیشوی. پس اینجا احتیاط عقلی رجحان ترک است، چون فی ترکهی لا مضره، فی فعلهی محتمل المضره کراهتی. خب پس عقل شما رجحان میده چی رو؟ رجحان میده ترک را. در اینجا چون که همون بحثی که در احتیاط شرعی هم گفتیم، خب اون ادله هم اگر اطلاقاتش تمام بشه اخو کدینوک، خب ترکش مطابق با حکم کراهته، پس اون ادله شامل میشه. اگر احتیاط حسن علا کل حال باشه و اطلاق داشته باشه، اون ادله احتیاط هم در اینجا میگیره و شما رجحان پیدا میکنه عقلا یا شرعا که اینو ترکش کنیم، به سمت انجام این قضیه نروی. شما ایشون فرض دوران بین حالا استحباب و کراهت رو آقایون مطرح نکردن. در دوران بین استحباب و کراهت چه میشه؟ حالا من نمیدونم که این ادله به گونه ایست، یا میاد تو استحباب یا اگه نمیره توی دلیل دیگه چی میشه؟ میشه مکروه. اونجا با همون بحثایی که آقایون در دوران بین وجوب و حرمت دارن، که های جلب منفعت اولاه، دفع مفسده اولاه، اون مبانی که این هرچی در اونجا گفتن، اینجا چه کنیم؟ در استحباب و کراهت هم بگیم اون ادله در این موارد هم جاری میشود یا خیر؟ که در این مواردی که به اصطلاح رجحان فعل داره و رجحان ترک داره، که عقل بین رجحان فعل و بین رجحان ترک کدوم میگیره؟ این عقل بین جلب منفعت راجح غیر الزامی و دفع مضرت عزازتی کدوم ترجیح میده؟ این همون دعوایی است که بین جلب منفعت و دفع مضرت آقایون مطرح میکنه. طبق همون مبنا میشه دوران بین استحباب و کراهت رو هم اینجا مطرح کرد و اینم در اینجا آورد که همون بحثا اینجا مطرح میشه. پس در این موارد که در دوران بین استحباب و کراهت هم غالبا قدما که خب ترجیح با جانب اون دلیل منع میدادن، دلیل کراهت میدن و اونو مقدم میکنن. اگر هم نه خواهی سری بگید ترجیح نیست، باید برم به تأخیر و به مانند اون ادله دیگه، یعنی راه دیگه، حرفی که اونجا زدن اینجا هم جالیست. خب این صوری بود که ما شک در حکم تکلیفی کردیم تا اینجا اومدیم. حالا اگر بیایم رو حکم وضعی، یعنی وظائف والدین بشود حق یا بشه حکم وضعی ولایتی، اگر شک کردیم در حکم حق بودن یا نبودن، آقایون در اینجا اصل عدم ثبوت حق را اینجا ذکر کردن. میگه ما برای اثبات حقیقت سزاوار بودن خود نیازمند به جعل اشاره ایم، باید احراز کنیم که این مجعول در اینجا هست. همون اصل عدمی که اونجا مطرح کردیم، همون بحثا اینجا میام که در اینجا هم قائل شدن اگر شک در حقیقت کردیم، خب اصل عدم جعل این حقه، اصل این است که این حق ثابت نیست. حالا یا شما این اصل را میتوانید نسبت به خود مجعول حقی اینجا جاری کنی که آیا حق جعل شد نشد، اینجا حقی هست یا نیست. ثبت الحق میگه اصل عدم ثبوت حق است. یه وقتم به لحاظ حق شما در احکام تکلیفی مترتب بر حق شک میکنید، چون اگر شما حق داشته باشید پس جواز دوام تصرف دارید، پس حق تصرف دارید. به لحاظ شک در حق در اون احکام تکلیفی دیگر شما شک میکنید. خب اگر استصحاب و مدام مثلا شبهات حکمیه جاری بدونیم، بعضی از اون فروض مسبوق به عدم باشن، خب اونو جاری میشه. اگر نه دیگر اصول عملیه جاری میشه. پس در اینجا در ثبوت حق یک اصل نسبت به خود ثبوت و عدم ثبوت حق جاری میکنیم که اصل عدم ثبوت میشه. یه وقت هم میشه به لحاظ این ثبوت عدم ثبوت حق مدر یک به تکلیفی مترتبه بر او بیایم شک کنیم. فرض در حق اصل و جایی ندونستیم، اگه این باشه که سبب مسببی هن، این میاد و اون دیگه به اون نمیرسه. اما اگه این جایی ندونستیم، خب میم رو احکام تکلیفی که ما در شک در ثبوت حق و عدم ثبوت حق به واسطه او در یک حکم تکلیفی شک میکنیم که من اینجا جواز تصرف دارم یا ندارم. تو اونها شما میتونید اصل جاری کنید. حالا هر حالتی که سابقه داشت نداشت، اساس و حکم جاری از جاری نیست. اگه نبود دیگر اصول عملیه که قبلا اشاره کردیم. اگر شما اصل در خود حق جاری بدانی، خب دیگه لازم نیست که در حکم تکلیفی جاری کنی که ور حقی نباشه به تبع او جواز ضرب نیست دیگه. اگر اصل در خود حق و ثبوتش یا عدمش جاری شد، شد اصل عدم ثبوت حق، دیگه نوبت نمیرسه به اصل در حکم تکلیفی جاری کنید. خود حق نبود چون اون مترتب بر اینه، حکم تکلیفی مترتب بر این حق را ما داشتیم بحث میکردیم. خود حق نیست، خب جواز ضرب به تبع در اینجا نیست. اما اگر در حالا همین حرف در رابطه با حکم وضعی ولایت، ما در پدری مادر یا در مادر شک کردیم که برای مادر ولایت بر تربیت جعل شد یا نه، پس بحث بعدی بحث جریان است در ولایت و عدم ولایت، که مثلا ما در مادر شک میکنیم که آیا برای مادر ولایت جعل شد که حکم وضعی ولایته که لای از خود بلسخات، یا برای مادر حق جعل شد مثلا، یا برای مادر یک جوازه مثلا استحباب مثلا هزانت فرزند فقط جعل شد در 2 سال، یا جوازش برای جعل شد به نحو حقی، اما ولایت بر تربیت، ولایت بر هزانت داره نداره مشکوکه برای ما که اون ولایت داره یا خیر. پس شک میکنیم در اصل ولایت. حالا مثال ما هم اون قسم اول نبرید بین حقیقت و ولایت و منندو، ما اصلا نمیدونیم ولایت اینجا جعل شد یا نشد برای مادر. خب اگر شک در باب ولایت، آیا میگن که اون ولایتی که در اینجا جعل شده ولایت ذاتی برای خداوند جعل شده؟ خب ادله خب در باب جای خودش محفوظه که خداوند خالق انسان ها هست، خالق دنیا هست، خالق مال هست، خالق انفس هست و خالق همه این هاست، رازق همه این هاست، و لذا به عنوان خالق بودن مالک حقیقی و علل اطلاق نسبت به انسان ها و این عالم بودن، خدا ولایت دارد بر عالم از جمله بر انسان و همه مخلوقات. خب قوامشون به خداست، وجودشون به خداست، قدوسن و بقاءن. پس اون فعل واقع ولی ذاتی کامله و اقوى الولایات و اکمل الولایات، و اون ولایت ذاتی در رابطه خداوند با مخلوقاتش هست، بر او ولایت داره. در سوره شورا هم آیه 9 میگه فالله هو الولی، اون که ولی حقیقیه، او خداوند هو الولی هست، ولایت رو برای او هم به ادله عقلیه هم به ادله نقلی ثابت هست در اینجا که ولایت برای خداوند محفوظ توش بحثی نیست. حالا که ولایت ذاتی و اصلی برای خداست و او خالق انسان هاست و او مالک حقیقی همه عالم اموال انسانه و انفس انسانه، پس ولایت بر کل این عالم وجود با خداونده. خب خدا که ولایت ذاتی داره، خب او میتوانه کسی که ولایت ذاتی داره چه کنه؟ جعل ولایت کنه، تفویض ولایت کنه نسبت به نبی مکرم. خب این ولایت جعل شد، ما هم برای ولایت به دلیل داشته باشیم، هر جا شک کردیم میرسیم الان بچه کنیم. در طول ولایت الهی ولایت نبی مکرم هم جعل شده که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، احزاب آیه 6، که نبی مکرم صلی الله علیه و آله ایشون اولا هست به مؤمنین از نفس خودشون. برایشون یک ولایتی و یک اولویتی و حق تقدمی برای پیامبر خداوند جعل کرده و لذا ولایت پیامبر، امام هم که در ولایت فقیه ذکر میکنه میگه ولایت مطلقه، میگه این مطلقه معنای ولایت مطلقه پیامبر نیست، ولایت پیامبر مطلقه معنای حقیقیه و ایشون ولایت علی اطلاق داره بر همه نفوس انسانها و بر همه این عالم. لذا او اگرم بخواد این مثال رو میزنه، میتونه زوجه طرف رو چگاه کنه؟ اگر این شاهه بیاد طلاقش بده و این نوع ولایت ما برای فقیه ثابت نمیدونیم، اونجا محدودیت قائلیم. حالا اطلاقش به معنای خودشه. پس این ولایت مطلقه علل اطلاق میگیم فقط برای کی محفوظه؟ فقط برای پیامبر محفوظه. خدا به او یک ولایت
رسول الله
تام داده. و امام شؤون میگه، میگون شؤون شخص پیامبر مال خودش به ولی منتقل نمیشه. پیامبر بود که هم به شخصش هم به منصبش یه ولایت مطلق داشت. یک ولایت به شخص پیامبر جعل شد که برای دیگران جعل نشد، اون فقط مخصوص پیامبر. حالا در اینجا آقا مصطفی تو حالا پرانتز کنیم، تو کتاب ولایت فقیه که ضمن بی داره مستقلا چاپ شده، اونجا ایشون میگه ما ولایت مطلقه نباید تعبیر کنیم، این ولایت عامه، این ولایتی که شمولش عمومیت داره همه رو میگیره. ما هیچ ولایت مطلقی، ایشون میگه کلمه مطلق رهزنه، خوب نیست اینو بیاریم. مطلق این اطلاق، مطلق الانام بودن، هیچ قیدی نداشتن، ایشون میگه اینطور که نیست. ولایت فقیه قید داره، مشروط به مصالح و احکام شرع، به مصالح مقیده، پس مطلق نسبیه. پس کلمه مطلق، مطلقشون نسبیه، نگیم که این توهم مطلق الانان و استبداد اینا رو بیاره. این ولایت عامه، شمولش زیاده، اون تعبیر بهتر از کلمه ولایت مطلقه است. مثلا بعد تازه میگه ولایت مطلقه هم به اون معنا برای پیامبر هم ثابت نیست. کی برای پیامبر ثابته؟ پیامبر هم مطلق الانان به ما انشاء نیست، پیامبر هم ولایتش در مدار همون مساله. بله مساله اون میفهمه که ما نمیفهمیم، چیزی او تشخیص میده که به ما، چون دستش به واقع احکام مساله مفاسد واقعی بازه، او یه ملاقاتی تشخیص میده که ما تشخیص قطعا درش مصلحت است. پس اعمال پیامبر هم مطلق به معنی نیست، به ظاهر انشاءه مطلقه، اما فی الواقع اونم مقید به چیه؟ اما خوش به تمام معیار تشخیص مصلحت خودشه. پس پیامبر هم بعد مصلحت داشته. پس چرا میگیم پیامبر مطلق از هرچی بخواد؟ نه، هرچه بخواد یعنی که الان میگیم دلخواه، این چیزی معنی نداره. پیام میگیم همه کلا ولی همه تصرفاتشون مقید به مصلحت است، اما تشخیص مصلحت با کیه؟ با خودمون حاکمه دیگه، با خودمون ولیه. خب پیامبرم ولیه، تشخیص مصلحت میده، لازم به ما بگه چرا؟ نه، او باید فردا پاسخ بده، تشخیص مصلحت داد، انجام میده. لذا در طلاق زن یک فرد این مصلحت حتما هست، خوش میدونه چرا، و این مصلحت بهش حق عمل میده نمیده؟ خب این احکام همه رو میدونه، خب بس مصلحتی داره انجام داد دیگه. حالا از این بگذاریم، بحث ما نیست، من تو پرانتز خواستم این مناسبت این رو ذکر کنم. پس ما خدا ولی حقیقی و ذاتیه، ولایت الهی ذاتی به خاطر مالکیت و خالقیتش بر کل عالم شد و در طول او به کسانی که تفویض اختیار کنه ولایت ثابته. برای پیامبر چه این ولایت مطلق و گسترده‌ای و عامی رو نسبت به همه موارد جعل شده، چون که ایشون هم دستی به غیب داره، آگاه بر مسائل مفاسد واقعی هست، لذا او دیگر یک شمول گسترده ولایت او داره و او رو میدونه جعل ولایت میکنه. در طول ائمه هم، در طول پیامبر هم، این ولایت برای امامان محفوظ. حالا یه بحث اینجا هست که پیامبر ولایت در تشریع داشت، آیا ائمه ولایت در تشریع دارن یا ندارن؟ چون این دعوای مهمی در ولایت فقیه بدن ایجاد میکنه که بعضی آقایون قائلن که نه، ائمه ولایت در تشریع و تقنین ندارن، ائمه مبین احکامن. پیامبر تشریع کرد، خدا تشریع کرد، به پیامبر گفت، پیامبرم تکمیل تشریع کرد، به امامان گفت، امامان بیانش میکنن، توضیحش میدن. هیچ تشریعی من قبل نفسه نداره، دین کامله، همه چی بیان شده، ما خلوفی در احکام دین نداریم. و ائمه هم صفت شارعیت و مشرعیت ندارم، فقط مبین احکامه، که مشهور این حرفو میزنه. لذا اگه ائمه مشرع نبودن، شما ولایت فقیه رو که امام میگه در طول ولایت ائمه است، در طول امامت است، پس ولی فقیه مرجع تشریع احکام حکومتی نداره، چون هرچی امام داشت به ایشون رسید. پیامبر آنچه به امام معصوم داد به ایشون هم به اینان رسید در طول. و ائمه که شارع نبودن، جعل احکام نمیتونن بکنن، فضل عن الفقیه. این اشکال آقایون دارن الان متأخرین. حالا یه بحث است دیگه، اینو
تفریق
نه اون اشکال نداره، نه اونجا که وقت حکومتی جعل کنه و تشریع کنه، تعین مصداق و تطبیق و تشخیص حکم ساموز و حکم ثانوی اینا که اشکالی، همون همون حکم اولیان و همون احکام مجهوله پیامبرن. نه میخواد یه قانون جدید بذاره اینجا، میشه یا نمیشه، این دعوایی است که در اسلام خلوف داریم نداریم، آیا موجب نقص اسلام باشه نیست، اون اکمال دین چی میشه، حلال الی یوم قیامت چی میشه، این جوابایی است که ما در ولایت مطلقه در باب احکام حکومتی اینا رو پاسخ بدیم. حالا اون در جای خودش پاسخش هم داده شده هست و این پاسخش هم ما توی مقاله نوشتیم، ولی ان شاء الله ماه بعد منتشر میشه، که این پاسخ همه این ادله رو که مکارم های سبحانی اینا قائل این نکته رو اشکال میکنن، ما همین پاسخ ها رو بهشون دادیم و اونجا این قضیه قابل حل است. این شبهه اینا با اون حلال یوم قیامت اکمال دین هم مشکلی نیست و سازگاره، جمع این ادله میشه. خب پس برای ائمه این ولایت محفوظه، اونجا که بر به نصوص مختلف که آنچه برای حضرت امیر بود برای پیامبر به حضرت امیر داد و بین حضرت امیر و دیگر امامان هم فرقی ما قائل نیستیم و این ولایت به این قضیه جاریه. اون آیه و انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا مائده 55، اونم تفاسیری که کردن به همین تفاسیر اومده که بحث ولایت هست. یه بحث هم بگیم فقط باز تو پرانتز یادتون باشه، ما یه آیه ولایت داریم یه آیه اطاعت. جعل ولایت میکنه ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا. آیه اطاعت چیه؟ اطیع الله و اولی الامر منکم. اطاعت هم سگانه است، ولایت هم سگانه است. شما جعل ولایت رو برای خدا رسول و برای الذین آمنوا، برای امامان جعل کرد ولایت رو، اطاعت هم سگانه است برای خدا رسول و برای اولی الامر. لذا اطاعت سگانه پیرو به جعل ولایت سگانه است. خدا اول بنا جعل ولایت کرد بر امور، بعدم به آیه اطاعت دستور به اطاعت سگانه. بس هم آیه ولایت مسگانه است، هم آیه اطاعت مسگانه است. حالا این تو پرانتز ببندیدش. خب اینم بس تمام. پس ولایت اصلی مال خداست، بعد مال رسوله، بعد مال ائمه است. این ولایت ها بعدش حکم لزوم اطاعت و پیروی هم هست. یعنی اون نکترتوبی گفتم بین احکام وضعی و تکلیفی، یعنی خدا جعل ولایت میکنه، پیرو از این برم اطاعت و پیروی به مردم چوها میکنه، از ولی واجب میکنه. این حکم تکلیفی، حکم وضعی مستطبع حکم تکلیفی هم هست. میگه آقا ولیه، بعد میگه تو از ولی یجب که پیروی کنی، اطاعت کنی، گوش کنی، و اینا هم حکم تکلیفی میاد جعل میکنه. برای اون هم جواز تصرف از وقتی ولی شد، یجوز که تصرف بده، دستور بده، در قلم رو ولایت خودش حکم بیاد بکنه. اما حالا بعد از این ما میرسیم به دیگر. پس درباره خدا محل بحث ما نیست، درباره پیامبر محل بحث ما نیست، درباره امام محل بحث ما نیست. میرسیم رتبه بعدی. شو فرض در خود همون ولی فقیه اگر شک در ولایت کردید، خب اصل میشه عدم. مگر به ادله بیا، چه اون ادله عقلی یا ادله نقلی، بیای برای ولی بگی یکی از اون شؤون پیامبر و امامان که شؤون حکومتی بود، ولایت شأن حکومتی بر به این دلیل عقلی و به این دلیل نقلی برای مثلا فقیه ثابت است. خب ولایت ثابت میشه، اون جواز تصرف داره و احکام دیگر آثار هم برایش مترتب میشه. فرض آقای خویی نسبت به فقیه میرسه، میگه ادله جعل ولایت تمام نیست. ادله جعل ولایت میگه تمام نیست، میگه من جعل ولایت به عنوان یک، این میگم برای اینکه امروز با این بحث رو منتقد کردیم، این قضیه هم تو علاوه فقه سیاسی برای شما حل شه چون کاربرد عام داره. اما آقای خویی همونجا زیلش داشته تعالی چی میگه؟ میگه البته فقیه در ولایتش من ادله رو تام نمیدونم، اما قدر متیقن از جواز تصرف در اداره حقوق مملکت فقط فقیه. اما از اون طرف میگم آیا خدا این رها کرد که اینطور نیست؟ خب مملکت کی باید اداره کنه؟ کی باید جواز تصرف داره؟ یا ولایت جعل شده که متعین در فقیه، یا نه به عدول مؤمنینه یا اشاره تفویض کرده به مردم، خب این فقیه چی میشه؟ میشه قدم متیقن از ادله. اما انسان عادی قدم متیقن نیست. پس لذا فقیه از باب حسبه و از باب جواب تصرف و دیگر امور قدر متیقن از دلیل میشه. اگه عمدارش بین فقیه به قدول مؤمنین و مردم های عادی، خب فقیه قطعا یا ادله برای او داریم یا ایشون یکی از اون دیگران هست که میتواند، پس این میشه قدر متیقن، دیگران میشن مشکوک. لذا ایشون میگه که من ادله ولایت تام نمیدونم، اما حکم تکلیفی جواز تصرف اونجا قائلم. یعنی بین حکم وضعیه جهل ولایت شک کرد اصل عدم جاری میکنه، لذا آثار ولایت جاری نمیشه. لذا آیه خودی تو جهل مثلا ولایت و منا اون چه مترتب بر منصب است و آثار منصب است بخواد جعل حکومتی نکنه، میگه نه چه منصبی نیست. اما جواد رو قلمروش محدود میکنه دیگه، میگه قلمروش میشه محدود، لذا اون آثار وضعی ولایت با نمیشه، هم حکم تکلیفی با نمیشه، حکم وضعی رو قائل نشد، حکم تکلیفی. حالا ما در باب پدر و دیگر اولیا، اگر در یک جایی در اصل یا قلمرو مادر شک کردیم که برای مادر که دلیل حضانت است این ولایت برای جعل شد یا نه، یا بعد از این دو سال او ولایت داره مادر یا نه ولایت نداره، پس اگر شک در ولایت کردیم، اینجا آقایون بالاتفاق میگن که شک در ولایت از عدم ثبوته، چون ولایت ذاتی برای خداست، هیچ انسانی بر انسان دیگر جعل ولایت نداره، چون که همه تساوی در مخلوقیت هستن و در مرتبه و رتبه نسبت های انسان ها و نسبت به هم مساوی هستن. خدا بله ولایت ذاتی داشت، نبی به نقل به دلیل اولا شد، انسان های دیگر همه مخلوق هستن، همه نسبتشون به هم مساوی هستن، پس ولایت ذاتی بین اونا وجود ندارد و در اینجا اصل میشه عدم ولایت، مگر جایی که دلیل بیاد برش ولایت جعل کنه و قلمرو ولایت هم به اون مجعول است. ببینیم چگونه این جعل شده، مجعولش چیه، به اندازه اون مجعول ما قائل به ولایت میشیم. پس لذا آقای میان که شک کم کردیم، اصل میشه عدم. و این بحث اصل عدم ولایت، آقایون بحث ولایت رو تو کتاب حج، تو کتاب نکاح، کتاب طلاق و جای مختلف مطرح کردن. در کلمات فقها هم مرحوم علامه در تذکره طب قدیم 593 اونجایی که بحث اخ و نسب و ولایت در نکاح اینا باید پیش میاد، اونجا میگه اگه ما جای شکی کردیم که بر این مثلا سیه بر او ولایت در نکاح هست یا نیست، میگه لن الاصل عدم الولایت، و این ولایت دلیل میخواد. تو ایزا هم که همین بحث میرسه در جلد 4 صفحه 509، اینجا هم باز مطرح میکنه که آقایون اینجا میان مطرح میکنن که آیا در بحث ولایت بر حدود، که آیا اینجا ولایت بر حدود برای این فرد اینجا جاری هست یا ثابت نیست، میگه اگه شک کردیم باز میگیم ولی اصل و عدم الولایت، این حرفه یه بچه اینجوریه، اینجوری فرمودن. در جواهر هم در بحث ولایت جد و ولایت اب و تعارض اینها و مانند اینا مطرح میشه، اونجا هم باز فرعی رو مطرح میکنن و میگه اگه ما در اینجا شک کردیم ولی از عدم الولایه الا فی ما اجمع علی، یا اجمع علی اجمع شده باشد برای، که باز این اصل عدم ولایت رو مرحوم امام هم در کتاب البی جلد 2 492 693 ایشون هم باز اینجا فرعی رو مطرح میفرمان که آیا فقیه جامع شرائط اینجا هست یا نیست، مزاحمت میکنه در ظرف فقیه جامع شرائط، فقیه دیگه مزاحمش میتونه بشه یا نه، با وجود این فقیه جامع شرائط حاکم ولایت برای دیگر فقها جعل شد یا نشد، میگه ما حداقل اینی که شک میکنیم با وجود تصدی فقیه حاکم بر امور که آیا برای همهشون ولایت جعل شده یا نه، بر فرض تصدی فقیه حاکم دیگر فقها ولایتی ندارن، میگه اگه شک کردیم میگه فهم مختزل از عدم الولایت. این بحث آقایون پراکنده در جاهای مختلف این رو بحث میکنن که ولایتی که از امور وضعیه هست در اینجا اگر ما در شک کردیم اصل عدم ولایت جاری میشه، مگر اصل اگر فرض میاد در فرض ما آمدیم تو بدر ولایت شک کردیم که این که گفته اصلا اینا ولایتی هست یا نیست؟ اگر شک کنید جای دیگه نه، حالا مثال کار مثال هم میرسیم هر جا دیگه. یه وقت برای مادر، در پدر مثلا در مادر مثال زدیم، کسی مادر ولایت داره نداره؟ شما دلیل داری مادر ولیه؟ به شک میکنیم که برای مادر جعل ولایت و پدر که دلیل قطعی داریم، دلیل زیاد داریم. اما مثال مادر رو زدم که نسبت به مادر، نسبت برادر شک میگه برادر ولایت داره بر خواهرش یا نه؟ پس شک کردی. بر مادر شک میکنی که ولایت دارد یا خیر؟ اونجا که شک کردی این اصل عدم جاری میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگر
جواب اون ادله دیگه
جواب تصرف داره و بعد